اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرهای این ساعت. کرن دکر، شجدفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، با اشاره به ادامه اعمال محدودیت های طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران میگوید مطبوعات آزاد در این کشور با آینده نامعلوم روبروست. دکر گفت همزمان با وضع محدودیت ها بر رسانه ها، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نیز بیشتر کاهش یافته است. این دیپلمات ارشد آمریکا ناوقت روز چهارشنبه 15 ماه می در یک نشست مجازی که به مناسبت روز جهانی مطبوعات برگزار شده بود، در حضور شماری از خبرنگاران افغان گفت وضع محدودیت طالبان بر رسانه ها بیشتر زنان و دختران را متاثر کرده است. شجدفیر سفارت آمریکا در افغانستان افزود رسانه ها در افغانستان از گذشته تا کنون به عنوان نهادهای خیلی مهمه برای افغان هایی که می خواهند از وضعیت آن کشور به گونه معنادار آگاه شوند باقی مانده است. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش از تشدید اعمال محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران آزاد و ادامه بازداشت گسترده خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از پیامد ادامه این روند هشدار داده بود. با بسته شدن گذرگاه ترخم، صدها مسافر و بیمار به شمول زنان و کودکان در دو طرف این عبورگاه گیر مانده اند. شماری از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این افراد در هوای گرم منتظر باز شدن این گذرگاه اند. مقام های پاکستانی می گویند که گذرگاه ترخم به دلیل انتقال بخش خدمات بررسی ویزا و پاسپورت به ساختمان دیگر برای 3 روز بسته خواهد بود. این گذرگاه از مزدحم ترین عبورگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان است. قبل از بسته شدن این گذرگاه، صدها تن روزانه از این مسیر رفت و آمد می‌کردند و انتقال کالاهای تجار افغان نیز از طریق این گذرگاه صورت می‌گیرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد با نشر گزارش می‌گوید که افغانستان همچنان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر اثرات تغییرات اقلیمی است و پیامدهای آن برای این کشور زیانبار خواهد بود. اوچا در گزارشش که ناوقت پنجشنبه 16 ماه می نشر شد گفته است که بر اساس شاخص سازگاری جهانی نوتردام، افغانستان 6th کشور آسیب پذیر و کم آمادگی برای رسیدگی به تأثیرات تغییرات اقلیمی در سطح جهان است و در حال حاضر رتبه 6th را در شاخص خطر تغییرات اقلیمی دارد. در گزارش آمده است که بین سالهای 1951 تا 2010 میلادی میانگین دمای سالانه افغانستان حدود 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته که تقریبا 2 برابر میانگین جهانی است. وزارت داخلی طالبان کشته شدن 3 گردشگر خارجی در بامیان را تایید کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان دیروز جمعه 17 ماه می تایید کرد که در اثر تیراندازی افراد مسلح در مرکز ولایت بامیان دست کم 3 گردشگر خارجی و 1 ترجمان آنان کشته شدند. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در پیام به صدای آمریکا گفت در این حمله 4 تن به شمول 3 شهروند افغانستان زخم برداشتند. قانع افزود عصر دیروز در شهر بامیان علیه مردم عام فایر صورت گرفته که به شمول 1 افغان 3 تن از اتباع خارجی جان سپردند. با گفته قانه 4 فرد مزنون در پیوند به این حمله بازداشت شده و تحقیقات از آنان جریان دارد. منابع نزدیک به رهبر طالبان گفتند که هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان، در یک رویداد غیر منتظره به کابل سفر کرده و با والیان دیدار کرده است. با گفته این منابع، آخوندزاده که روز چهارشنبه به کابل سفر کرده بود، روز پنجشنبه 16 ماه می در مقر وزارت داخلی حکومت طالبان با والیان 34 ولایت افغانستان دیدار نموده است. پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در ماه آگوست 2021، این دومین بار است که هبت الله آخوندزاده به کابل سفر می کند. رهبر طالبان در قندهار مستقر بوده و تا کنون در محضر عام ظاهر نشده است. طالبان چند بار از حضور آخوندزاده در اماکن عامه در شهر قندهار خبر داده بودند که آخرین مورد آن حضور وی در مراسم ادای نماز عید فطر به تاریخ 22 ماه حمل سال روان بود و هرچند در آنجا نیز هیچ کس قادر نشده بود که آخوندزاده را از نزدیک ببیند. تا هنوز مشخص نیست که رهبر طالبان در کدام موارد با والیان این گروه صحبت نموده است. رهبر طالبان در حال به کابل سفر کرده است که در آخرین نوار صوتی منصوب به وی، آخوندزاده سران و فرماندهان طالبان را به حفظ اتحاد و اتفاق دعوت کرده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. حداقل 7 تن در اثر بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب در شمال شرقی ایران در شهر مشهد کشته شده اند. مقامات محلی هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات برای یافتن افرادی که هنوز شناسایی نشده اند، احتمال دارد که شمار قربانیان افزایش یابد. بارندگی های شدیدی که از اوایل هفته جاری آغاز شد، باعث سرازیر شدن سیلاب در مشهد شده و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی خیابان‌های مملو از آب را نشان می‌دهد و چندین موتر دیده می‌شود که آب‌های خروشان آنها را با خود می‌برد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، حداقل 12 تن نیز ناپدید شده‌اند. پلیس اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان اعلام کرده است که دو مرد مسلح وابسته به گروه شبه نظامی زینبیون را در شهر کراچی بازداشت کرده است. آصف اعجاز شیخ، رئیس این اداره، در نشست خبری در کراچی روز پنجشنبه گفت که این دو تن در ایران آموزش دیدند و به دستور نهادهای استخباراتی ایران، علمای مذهبی و اعضای یک گروه مذهبی مخالف را در کراچی هدف قرار دادند. وی نامهای این افراد را وقار عباس و حسین اکبر ذکر کرد و افزوده است که آنها ساکنین منطقه گلگیت بالتستان پاکستان هستند. با گفته این مقام پلیس، این دو تن از متهمین از سپتامبر سال گذشته تا 21 ماه فوریه امسال 17 عالم دین را در کراچی به ضرب گلوله کشته و 11 تن دیگر را زخمی ساختند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. 15 کشور اروپایی خواستار اعزام پناهجویان فاقد اسناد به کشور سالس شدند. پس از بریتانیا، 15 کشور دیگر اروپایی با ارسال نامه به کمیسیون اروپا خواستار تشدید بیشتر پالیسی‌های پناهندگی و انتقال پناهجویان فاقد اسناد به کشورهای سالس شد. این نامه در حال به روز پنجشنبه 16 ماه می به کمیسیون اروپایی ارسال شد که کمتر از یک ماه به انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده و پیش بینی می‌شود که احزاب راستگرای افراطی ضد مهاجرت در آن دستاوردهای خواهند داشت. در این نامه از بخش اجرایی اتحادیه اروپا خواسته شده تا راه‌های حل جدیدی را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا پیشنهاد کند. این کشورها که شامل ایتالیا و یونان می‌شود، از اتحادیه اروپا خواستند تا پالیسی‌های اخیر تصویب شده خود در قبال پناهجویان را شدیدتر ساخته و محدودیت‌های بیشتری بر افراد وضع کنند که می‌خواهند وارد این اتحادیه 27 عضوی شوند. کانادا بر شهرک نشینان افراطی اسرائیلی تعزیرات وضع کرد. کانادا پنجشنبه 16 ماه می برای نخستین بار بر شهرک نشینان افراطی اسرائیلی که به ارتکاب اعمال خشونت آمیز در مقابل غیر نظامیان فلسطینی در کرانه غربی رود اردن متهمند، تعزیرات وضع کرد. قبل از این بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز اقدامات مشابه را روی دست گرفته بودند. میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در بیانیه گفت با این اقدامات ما پیام واضح را می رسانیم که اعمال خشونت آمیز افراطی شهرک نشینان غیر قابل پذیرش است و عاملان این گونه خشونت ها با عواقب آن مواجه خواهند شد. بر اساس این تعزیرات، شهرک نشینان اسرائیلی تحریم شده نمی توانند وارد کانادا شوند و یا با شهروندان این کشور داد و ستد داشته باشند. ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 16 ماه می با پیشنهاد سران کشورهای عرب برای استقرار نیروهای حافظ صلح ملل متحد در قلمروهای فلسطینی مخالفت نکرد، اما گفت که این امر ممکن مانع تلاش‌های اسرائیل برای شکست حماس شود. سران 22 کشور عرب که برای بحث در مورد جنگ اسرائیل حماس در بحرین گرد هم آمده اند، پیشنهاد کردند که تا زمان تطبیق رای حل ایجاد دو دولت اسرائیلی و فلسطینی، قوای حافظ صلح ملل متحد در قلمروهای اشغال شده فلسطینی مستقر شود. ویدانت پاتیل، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، در پاسخ به پرسش در این مورد گفت: صراحتاً افزودن نیروهای امنیتی اضافی ممکن به گونه بالقوه مأموریت شکست حماس را به خطر بیاندازد. اما وی افزود که ایالات متحده تاکنون در این مورد ارزیابی قطعی نداشته و پیشنهاد کرد که استقرار نیروهای حافظ صلح پس از توافق آتش بس بیشتر قابل پذیرش سفیرش خواهد بود. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفت شرکای واشنگتن در داخل و خارج از جهان عرب نگرانی مشترک داشته و مایل به داشتن نقش سازنده در این منازعه است. نخستین محموله کمک‌های اولیه از طریق بندر شناور وارد نوار غزه شد. پس از تکمیل ساخت یک بندر شناور توسط اردوی ایالات متحده آمریکا دیروز جمعه 17 ماه می، نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه حامل غذا و سایر آذوقه برای فلسطینی‌ها به نوار غزه رسید. این بندر شناور ساخت قوای نظامی ایالات متحده آمریکا می‌تواند تا 150 لاری کمک‌های بشردوستانه را روزانه برای مردم غزه فراهم کند. مردم که از بیش از 7 ماه بدین سو در جنگ گیر ماندند و نیاز اشد به کمک های بشر دوستانه دارند. این کمک ها در حال به غزه انتقال یافته است که از حملات تهاجمی اسرائیل بر ضد گروه حماس در نوار غزه بیش از 7 ماه سپری می شود و با وجود انتقادهای شدید بین المللی، اسرائیل در این اواخر حملات زمینی خود را در منطقه رفح واقع در جنوب اسرائیل نیز آغاز کرده است، جایی که صدها هزار فلسطینی از شمال غزه به این منطقه نسبتاً امن پناه آورده‌اند. با این حال ایالات متحده و گروه‌های امدادرسان هشدار داده‌اند که این بندر شناور نمی‌تواند جایگزین کمک‌های بشردوستانه از طریق زمین باشد و تمام مواد کمکی از جمله غذا، آب و مواد سوخت به نوار غزه را که نیاز اشد به آن می‌رود فراهم کند. قبل از آغاز جنگ روزانه به طور اوسط بیش از 500 لاری مواد وارد نوار غزه می‌شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. با توجه به افزایش سطح آسیب دیدگان و تخریبات منازل و زمین‌های زراعتی در بغلان و سایر ولایت سیلاب زده، نیاز است در مورد پیامدهای پس از سیلاب توجه بیشتر صورت گیرد. کارشناسان امور میگن که نگرانی‌ها از شیوع امراض و مشکلات بی‌سرپناهی پس از سیلاب‌ها همیشه در سطح قرار داشته است. وکیل احساس گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی صحت وضعیت در مناطقی از افغانستان را که بیشترین آسیب را از سیلاب‌های مرگبار دیدند بسیار بحرانی توصیف کرده است. سیلاب‌ها در 2 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان، بغلان و بدخشان و همچنان در غرب این کشور هرات و غور، خسارات کلانی را به جا گذاشته است. اما مسدود شدن چشمه‌ها و منابع آب آشامیدنی پاک این سوال را خلق می‌کند که آلوده بودن آب خوردن مردم محل در روزهای آینده مریضی‌های چون اسهال و استفراغ یا بیماری‌های جلدی را افزایش نخواهد داد.
اثرات منفی سیل در ابعاد مختلف زندگی تاثیرات خود را دارد، خصوصا بخش سیلی که حادثات سیل همه میدانند، کسانی که آلوده به سیل میشه یا در آغوش قهر سیل گرفتار میشه، اینا سیستم تنفسیشان جدا متضرر میشه، کسرهای اتوپیدی رخ میدهد، نخاها و جراحات جلدی دماغی همه تاثیرات منفی را دارد. حتی بعد از حادثه سیل هم کسایی که زنده هستند متوجه باشند که آبای صحی قطع میشه، آب آلوده میشه، امراض دیهیدریشن، سالاب شدید بار می آید، روسا فنگسا همه باکتریا در مجموع میکروبا فعال میشه، باعث تخریبات صحی یا تاثیرات منفی صحی در از نظر صحت بر انسان ها رخ میده، بر حیوانات رخ میده، در بخش ضرر خدا دارد.
به گفته دکتر نوری، افزون بر از دست دادن زیربناها و امکانات اقتصادی، اکنون کمک هایی که بعد از سیلاب ها بتواند درد مردم را دوا کند تا هنوز نرسیده است و مردم با مشکلات فراوانی از جمله نبود سرپناه و آب پاک مواجه هستند که امکان افزایش بیماری های مختلف را دو برابر می سازد. از سوی دیگر تعدادی از افرادی که در جریان سیلاب ها در افغانستان در چند روز آخر مفقود شده بودند تا هنوز هیچ سر و نخی از آنها به دست نیامده است. اما یک نگرانی دیگر از افرادی هست که در جریان سیلاب ها آسیب دیدند و همکنون در شفاخانه ها با توجه به نبود امکانات با آسیب های ناشی از سیلاب ها دست و پنجه نرم می کنند. دکتر رحم خدا نوری می گوید که بیشتر این آسیب دیده ها یا زیر آوار شدند که سبب شکستگی دست و پای و کمر شده است، یا به دلیل زیر آب قرار گرفتن دوامدار اعضای درونی بدن به خصوص سیستم تنفسی آنها آسیب زیاد دیده و سبب شده که به بیماری های عفونی گرفتار شوند.
از یک طرف نرسیدن همکاری های سیری و مساعدت های بشر دوستانه و مسئول خیلیه که باید به این مردم میرسید. آنچه که جاب میکرد تا هنوز نرسیده، احتمالا آمار زخمی ها یا آمار عدم رسیدگی برای مریض ها و متضررین زیاد باشد. از طرف دیگر نگرانی بیش از حد وجود دارد، خانه‌ای هم که اندکی سرپای هست احتمالا دوباره اگر اندک باران بیاید اینا فرو بریزه یا از هم بپاشد و یا به راهی که مواصلاتی هست قطع است و یا رسیدگی نشود، این نگرانی ها باز یکان تاثیرات منفی بیشتر خود دارد.
همچنان سازمان حفاظت از کودکان خبر از افزایش موارد مریضی های ناشی از آب به ویژه اسهال و عفونت های جلدی در مناطق آسیب دیده سیل داده است. بر اساس آخرین گزارش ملل متحد، هزارها خانه ویران شده و هزارها رسم آواشی نیز تلف شدند. چندین مکتب، ده ها پل و چندین بند برق کوچک شامل ویرانی های سیل های اخیر است که به گفته سازمان حفاظت از کودکان تنها در 5 ولسوالی بغلان بیش از 600 هزار نفر آسیب دیدند که نیم آنها را اطفال تشکیل می دهد.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
کفایت الله قادری، رئیس یک مؤسسه خیریه در ولایت بغلان، میگوید که بیشترین آسیب ناشی از سیلاب ها را باشندگان ولسوالی برکه دیده و گروه های کمک رسان تلاش دارند با اولویت دادن نیازمندی های سیلاب زدگان کمک های ضروری را به آنان برسانند. قادری به صدای آمریکا گفت که مردم آسیب دیده در مناطق مختلف نیازمندی های متفاوت دارند. شرح بیشتر از فرخنده پیمانی بشنوید.
بعضی از مناطق شمال کشور خصوصاً ولایت بغلان آسیب های جدی از این آفات های طبیعی تقریبا آسیب های شدیدی دید، خصوصاً بعضی ولسوالی های بغلان متضرر از این آفات های طبیعی شدن، مانند خود شهر پل خمری، برکه، بغلان مرکزی و همچنان ولسوالی نهرین و چندین ولسوالی های دیگر در ضمن ولایت تخار همچنین بعضی آسیب های از این سیلاب ها دید. کمک های بشری تا الان میتونیم خوشبختانه خوب است و خاصتاً به بعضی ولسوالی ها بسیار فوکس بسیار زیاد شده که توسط مؤسسات داخلی و خارجی و همچنان توسط سازمان ملل متحد بعضی کمک ها صورت گرفته. تا به اندازه میتونیم بهتر بگویمش، اما تا به اندازه میتونیم بعضی موارد کمیم کاستی ها هم وجود داشته که ما باید در اول کوشش داشته باشیم که کمیم کاستی ها را از بین ببریم. خوشبختانه تا اکثریت مؤسسات در ساحه حضور دارند، به شمول HPTR که پلان در ساحه حضور دارد، تیم ما هم در ساحه هستند و تمام موارد را بررسی میکنند. زیادترین آسیبی که متاسفانه دیده شده او ولسوالی برکه است و همچنان ولسوالی نهرین است. متاسفانه اکثریت مناطق ولسوالی برکه زیر آب شده بود، بعضی از قریه ها مکمل زیر آب شده بود و تلفات هم بسیار زیاد بود، تلفات جانی بود و چی هم تلفات مادی که بعضی خانه ها ویران شده بود و اموالشان متاسفانه به مکمل از بین رفته بود. همچنان سیلاب ها در شهر پل خمری، بغلان مرکزی تا به اندازه‌ای بود، اما به اندازه‌ای که زیادترین آسیب را به ولسوالی برکه وارد کرده بود، تا این اندازه در شهر پل خمری و بغلان مرکزی و کمک ها هم تا اندازه بیشتر و تمرکز بیشتر روی ولسوالی برکه است. فعلا اکثریت مؤسسات داخلی و خارجی بیشترین تمرکز را بر ولسوالی برکه دارند و کمک های عاجل را بر برکه می رسانند و بعضی از مناطق هستند که با او کمک های نسبی می رسند، هرچند مردم ضرورت دارند اما به وجه تعالی کمک های نسبی دارند.
در مورد کمک هایی که شما صحبت کردین به مردم آسیب دیده رسیده، این کمک ها کافی بوده یا خیر و مردم عمدتا به چی نیاز دارند حالت فعلی؟
از زیادترین ضروریتی که مردم فعلا دارن، مردم به کمک های اولیه دارن. کمک های اولیه را ما وقت تشریح کردم. کمک های اولیه عبارت از مواد خوراکی عاجل است، سرپناه است، اما بعض آب است که برش تاها ساخته شده، همچنان بعض اموال ضروریشان که از بین رفته توسط سیلاب برده شده، مثل قالین گرفته تا به تمام اموال یک خانه که اینها بتونه شب سپری کنه تا به کمپل و بعض موارد ضروری دیگه. اکثریت مردم که فعلا خانه هایشان ویران شدن و منتظر ازی هستند که برای ما سرپناه در دراز مدت ساخته شده و برای اولویتشان فعلا مواد خوراکی است، برایشان مواد خوراکی داده شده. اکثریت مؤسسات به شمول HBTR در این کار میکنه که چی گونه بتونه در آغاز ما همو مواد که فعلا ضرورت دارن برشان تکمیل کنیم که عبارت از مواد غذایی، سرپناه اولیوی است، عبارت از خیمه و همچنان بعضی موارد خانه مثل کمپل است، و بعدا بتانیم روی یک گزینه کار کنیم که چی گونه بتانیم برای از یا یک سرپناه بعضی از اهالی از این منطقه که سرپناهشان از بین رفته برشان بتانیم که یک سرپناه بسازیم تا دوباره مو خانهشان که از بین رفته صاحب خانه شوند و همو جایدادشان که از بین رفته دوباره بتانیم برای از یا جایداد جور کنیم. در کل روی یک استراتژی باید کار شد که در اولیت باید ببینیم که مردم چی در ضرورت دارن، بعدا باید فکرای دراز مدت شود تا یک سرپناه برشان ایجاد شود.
خب آقای قادری، مردم البته شما در مورد جزئیات صحبت کردین، ولی بیشتر مشخصا در کدام عرصه ها بیشتر آسیب دیدن و سطح این آسیب ها چقدر بلند است در این ولایت؟
آسیب های کلی ببینیم، یک آسیب مهم که است و آسیب جانی است متاسفانه. ما شهید های بسیار زیاد داریم از حادثه المناک، و در بحث دوم اگر ما بیایم روی مادیات، متاسفانه اکثریت خانه ها ویران شدن. اکثریت قریه ها مثلا در ولسوالی برکز 4 قریه مکمل زیر آب شده که از الف تا بیا تمام وسایلش گرفته، تا حتی اینها تلفات جانی هم دیدن. بعد از تلفات جانی هم اموالشان، خانهشان مکمل توسط استیل و سیلاب از بین رفته است. پس بعضی از مردم حتی هیچ چیزی برای زندگی کردن و هیچ چیزی برای ادامه زندگی ندارن. مثلا در ولسوالی دهن غوری که است، بعضی مردم که است موترهایشان و سرمایه هایشان، اموالشان، مواشیشان، زمین هایشان مکملا از بین رفته. فرق میکنه مثلا از خانه گرفته تا به مواشی و تا باغ و تا اموال دیگه که در زندگیشان است مکملا از بین رفته.
بر اساس پیشبینی های هواشناسی، البته بین المللی، گفته میشه که در 3 روز آینده باز هم احتمال ریزش باران شدید در افغانستان در مناطق که آسیب پذیر هستن احتمال زیاد میره که دوباره باز هم باعث وقوع سیلاب ها در این مناطق شوه. فکر میکنین که مردم که در ساحات آسیب پذیر زندگی میکنن جای امن نزدیکتر دارن که از سیلاب ها فرار بکنن؟
یک موضوع بسیار مهم است. زمانی که وقت سیلاب خواستن در تابستان میاد، اکثریت فامیلا باید متوجه باشه. ما در اکثریت ساحات و قریه ها میبینیم که تیم ما که همین اکنون در بغلان است و همچنان ما که در بعض ساحات سیلاب زده رفتیم، متاسفانه بعض خانه ها به شکل بسیار غیر معیاری ساخته شده، این به این معنی که وقوع خطر سیلاب داره. زمانی که ما هشدار از ریاست هواشناسی و یا هم بعضی از اداره های مربوط به این وضعیت می داشته باشیم، باید تمام خانواده های فامیل هایی که زیر خطر سیلاب هستن باید ساحه خود را ترک کنند تا ساحه امن برند. ما متاسفانه در هر سال دچار این رقم مشکلات میشیم، اما هیچ پند نمیگیریم. ضرورت اینجاست است که اکثریت مستفاد هم باید در این شریک باشد، دولت هم باید در این شریک باشد. ساحه آسیب شناسی بعض ساحات باید توسط مستفاد و دولت صورت بگیرد.
تشکر.
این ساحه زیر مثلا زیر خطر لاپاس باید شناسایی شود. در تابستان ما بتانیم برای از یک گزینه دیگر ایجاد کنیم، یا هم برای از یک سرپناه و خانه دیگر ایجاد کنیم تا او از پای خطر.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نادره صابرزاده، بانوی جوان روزنامه‌نگار از تاجیکستان است و موضوعات اجتماعی و برابری جنسیتی را پوشش می‌دهد. نورانگیز رستم‌زاده، همکارم از تاجیکستان، در این رابطه گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
نادره صابرزاد 24 سال دارد، از شهری تورسون‌زاده تاجیکستان است و همچون روزنامه‌نگار با رسانه‌های کشور همکاری می‌کند. نادره می‌گوید که چالش‌های اولی او داخل شدن به فاکولته ژورنالیسم بود.
خواستم حجت هایم را به فاکولته ژورنالیستیک سپارم. پیش از همه پدرم گفتن تو را زبان تیز به سرت یگان بلا می بیاری، من می دانم بچم، بهترش نسپار به دیگر ساحه را. من خوب گفتم، اما خواستی خودم، خواهش خودم را کردم، چون که از اول از کودکی هم همین گونه فکرانی مستقل داشتم.
از کم بودن بانوان روزنامه‌نگار در نشریه های تاجیکستان، کارشناسان و رسانه‌داران تاجیک هم میگویند.
اگر شما میخواهید که یک موضوع را درک کنید، شما هم به نظر زنان و هم مردان نیاز دارید. از این رو مهم است که در نشریه ها برابری جنسیتی رعایت شود. برای مثال اگر ما درباره مهاجرت که در تاجیکستان موضوع مبرم است صحبت کنیم، با ما معلوم است که هم زنان و هم مردان مشکلات یکگونه دارند که در کشورهای مهاجرپذیر روبرو می شوند. اما موضوعاتی که مخصوص برای زنان مهاجر است، تنها زنان آن را درک و بیان کرده می توانند.
یکی از بازارهای معروف را تخریب کردن خواستند و من از پای نوشتن چنین مطالب بودم و برای دقیق کاری رفتم، با کارمندان بازار صحبت کردم. آنها طرف ما میگفتند شما دختر هستید، چرا به این موضوع دخل میکنید؟ گویا که دختر بودن معنی آن را دارد که به موضوع های جدی دخالت نکند. من حیران میشدم، میگفتم نه، من دخترم یا پسرم، من ژورنالیستم، من باید از روی رسالت کسبی وظیفه خودم را اجرا کنم.
نادیره میگوید که یک خبرنگاری زن با چالش های بیشتر روبرو است، چون به گفتی وی افزون بر رسیدگی به کسبش او باید مسئولیت های خود را در خانه و خانواده نیز انجام دهد.
نادیره صابرزاد بانوی خبرنگاری تاجیک میگوید که برای هر یک بانوی خبرنگار پیش از همه صحتی روانی او مهم است که سر این بیشتر باید توجه کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرطان جلد یکی از معمول‌ترین انواع سرطان در جهان است. شما میتونید با حفاظت جلدتان از نور ماورای بنفش خورشید از ابتلا به سرطان جلد جلوگیری کنید. همچنان باید داشته باشید اگر در بدنتان کدام خال یا لکه غیر معمول را میبینید، هر چه زودتر به دکتر جلدی مراجعه کنید. در این گزارش نظری انداختیم به سرطان جلد، عوامل و راه‌های تشخیص آن.
سوزان ماسیک، استاد و متخصص امراض جلدی در دانشگاه ایالتی اوهایو، میگوید که سرطان جلد معمول ترین نوع سرطان در امریکا بوده و عامل اصلی این سرطان در بسیاری موارد معروض شدن به نور آفتاب است. دکتر ماسیک افزود که در میان انواع مختلف سرطان های جلد یکی هم ملانوما است که حجرات تولید کننده ماده ملانین را مصاب می سازد و می تواند در هر قسمت از جلد با شمول صورت، لبها، گوشها و انگشتان دستها و پاها دیده شود.
یک از عوامل اصلی مبتلا شدن به میلانوما معروض شدن به نور ماهواره بنفش است. کسانی که در کودکی دچار سوختگی جلد در اثر معروض شدن به آفتاب شده بودند، سوختگی های جلد در اثر معروض شدن به آفتاب که منجر به آبله شده بود و معروض شدن مداوم و مزمن به آفتاب، همه اینها می تواند عامل میلانوما باشد. همچنان داشتن خالهای زیاد در جلد و سابقه خانوادگی ابتلا به میلانوما نیز از عوامل این سرطان است.
این متخصص امراض جلدی افزود که خطر ابتلای افراد دارای جلد روشن‌تر یا هم به اصطلاح عام سفیدتر به میلانوما بیشتر است، چون جلد این افراد بیشتر در معرض سوختگی آفتاب قرار دارد. دکتر ماسیک این را هم گفت که خطر ابتلا به میلانوما در افراد دارای جلد تاریکتر چون افریقایی ها و آسیایی ها نیز وجود دارد.
خطر در میان این افراد کمتر است چون آنان دچار آفتاب سوختگی نمی شوند، اما در این افراد تشخیص و تداوی دیرتر میلانوما وجود دارد. بنابراین اگر در جلدتان کدام تغییر را می بینید یا کدام خال در جلدتان غیر معمول و عادی به نظر می رسد، هر چی زودتر به یک متخصص جلدی مراجعه کنید.
با گفته دکتر ماسیک، به همان اندازه‌ای که معاینه ماهانه پستان‌ها و خصیه‌ها توسط خود افراد مهم است، به همان اندازه معاینه جلد توسط خود افراد نیز اهمیت دارد. او افزود که هنگام معاینه باید متوجه تغییرات در خال‌های جلد بدن بود. این تغییرات شامل عدم تناسب شکل خال، کناره‌های خال، رنگ آن و قطر آن می‌تواند باشد. دکتر ماسیک توصیه می کند که برای جلوگیری از ابتلا به سرطان جلدی نوع میلانوما باید کمتر در معرض نور مستقیم آفتاب قرار گرفت و از کریم های ضد آفتاب مقاوم استفاده کرد.
توصیه من در مورد بکارگیری کریم های ضد آفتاب این است که باید آن را 10 تا 15 دقیقه پیش از آن که به خارج از منزل می روید استعمال کنید. باید در تمام نقاط بدن که در معرض آفتاب قرار می گیرد این کریم استعمال شود، مثلا سر، گردن، گوش ها، دستان و پاها.
متخصصین امراض جلدی می گویند که تشخیص زود هنگام سرطان جلد می تواند در تداوی موفقانه این بیماری کمک کند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما همینجا خاتمه پیدا می کنم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می گیریم، برای شما شب روز خوش را آرزو می کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.